یعنی هم فرمانده ها شلو بلن هم سربازاش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ یک راه حلی رو برای حل مشکل تنافی بین دو مطلب ذکر کردند که تنافی بین این دو مطلب بود. از یک طرف فقها میگن عقود با الفاظ کنائیه و مجازیه واقع نمی شود، مشهور این رو بهشون نسبت داده شده، گرچه حالا در خود این انتساب بحثه. و از طرفی هم می بینیم در بسیاری از عقود از الفاظ کنائی و مجازی یا از الفاظ حداقل غیر حقیقی استفاده شده. خب بین این دو مطلب تنافی وجود داره. برای حل این مشکل شیخ فرمودند که ما این گونه رفع تنافی میکنیم، میگیم اون مواردی که گفته اند عقود با الفاظ مجازی واقع نمی شوند، اون مجازاتی هستند که متکی بر قرائن خارجیه، و در موردی که عقود با الفاظ مجازی واقع می شوند مراد مجازاتی است که معتمد بر یا متکی بر قرائن لفظیه است. یعنی بین قرائن لفظیه و خارجیه تفصیل دادن. اینجا یک توهمی مطرح شد، یک اشکالی مطرح شد که در واقع به عنوان یک مانعی است در برابر راه حل شیخ، چون نتیجه فرمایش شیخ اینه به طور کلی اگر عقد در قالب لفظ، هر لفظی و به وسیله لفظ، لفظی که معنای مقصود را برساند، و اگر قرائنی هم در او هست قرائن لفظیه باشه، اینو به عنوان یک ضابطه ارائه دادن که عقد با این الفاظ واقع میشه. خب معنای این ضابطه اینه که هیچ حصری و حدی برای الفاظ عقود نیست. وقتی میگه ضابطه، این آقا هر لفظی که معنای مقصود رو برساند، حالا این لفظ میخواد حقیقی باشه میخواد مجازی باشه، ولی شرط داره اگر مجازی باشه قرینش هم باید لفظیه باشه. یه ضابطه یه کلیه داره ارائه میده. معنای این سخن اینه الفاظ عقود محدود نیست به یک چند لفظ خاص. خب این مورد اشکال یه متوهمی قرار میگیره که آقا این سخن شما و این راه حل شما با مسئله توقیفیت عقود سازگار نیست. عقود مؤثره در نقل و انتقال اسباب توقیفیه شرعی هستن. یعنی چی؟ یعنی دست ما نیست که بخوایم بگیم هر لفظی میتونه در عقد، در ایجاب و قبول استفاده بشه. اینا حساب و کتاب داره. ما فقط الفاظی رو میتوانیم ازش استفاده کنیم که در لسان شرع ازش ذکر شده، ذکری به میان آمده. بی حساب و کتاب نیست که ما هر لفظی رو بیایم باش هر عقدی رو که میخوایم استفاده بکنیم ازش در این عقد بتونیم او رو استعمال کنیم. اینا حساب و کتاب داره. فهرست الفاظ عقود در شرع باید بیان بشه. معنای توقیفیت به نظر آیون اینه و اینا با هم جور نیست. بعد یه مؤیدی رو هم از کلام مرحوم فخرالمحققین ابن العلامه برای این مسئله ذکر کردن که ایشون هم گفته که با استقرایی که ما کردیم، تفحصی که ما در فقه انجام دادیم، هر عقد لازمی دارای یک صیغه مخصوص است که شارع این صیغه مخصوصه رو برای اون عقد وضع کرده. اینم مؤید این مانع. پس ببینید مقابل راه حل مرحوم شیخ کسی مشکل توقیفیت الفاظ عقود را مطرح کرد و شاهدی هم آورد از فرمایش پسر علامه که میگه ما هرچی گشتیم در فقه دیدیم هر عقد لازمی دارای الفاظی است که مخصوص اوست. این معناش اینه که شما مجاز نیستید یه ضابطه ارائه بدید، باید ببینید در شرع چه الفاظی برای چه عقودی وارد شد. مرحوم شیخ هم اصل مبنا رو رد میکنن و هم مؤید رو براش یک تفسیری دارن. برای کلام پسر علامه یک تفسیری میکنه، میگه شما کلام پسر علامه رو نفهمیدید. اولا اصل مبنا رو که الفاظ و عقود توقیفی هستن میفرماد این حرف درستی نیست، ما این مبنا رو میگه ما قبول نداریم. و کسی هم که به فتاوای علما رجوع بکنه ببینه در مورد الفاظ عقود قائل به توقیفیت نیستن، اکثرا این چنین. اما این سخن فخرالمحققین، ایشون میگه ما یه تفسیری داریم از این سخن. ببینید کلام پسر علامه اینه، میگه با استقرایی که ما کردیم عقود لازمه دارای یک الفاظ مخصوصه و سیق مخصوصه‌ای هستند که شارع برای اونها وضع کرده. این سخن تفسیرش به نظر شیخ اینه که در عقود لازمه که گفته می شود صیغه مخصوص وجود داره، منظور این نیست که هر عقدی دارای یک لفظ خاصیه. شما بد فهمیدید کلام فخرالمحققین رو. فخرالمحققین اینو میخواد بگه، میخواد بگه در مورد هر عقدی ما میتوانیم سیغی را استفاده کنیم که مشتمل بر عناوین رائجه در شرع در مورد اون عقد باشه. مثال میزنم، میگه ببینید برای مسئله زوجیت که یک علاقه ایست بین زن و مرد ایجاد میشه، خب در لسان شرع برای این علاقه از یه عناوینی استفاده شده، گاهی تعبیر به زوجیت شده، گاهی تعبیر به متعه شده، گاهی تعبیر به نکاح شده. صرف نظر از صیغه ها، اصلا برای این علقه حادثه بین زن و مرد گاهی تعبیر به زوجیت، گاهی تعبیر به نکاح، گاهی تعبیر به تمتع، متعه، اینا شده. لفظی که میخواد اون عقد به وسیله اون واقع بشه باید یه لفظی باشه که مشتمل بر این عناوین باشه، یا مشتمل بر نکاح باشه، یا مشتمل بر زوجیت باشه، مثلا انکحتو، زوجتو، متعتو. اینا هم فرمودید منظور از این که عقود لازمه الفاظی دارن که به وسیله شارع اختصاص به اون عقود پیدا کرده اند اینه، یعنی الفاظ باید در قالب و چهارچوب عناوینی باشد که در لسان شرع رائجه. یعنی شما نمیتونید مثلا یک زن نمیتونه برای علقه زوجیت به جای زوجتو بیاد از هبه استفاده کنه، بگه من خودم رو به تو بخشیدم، منفعتم رو به تو بخشیدم. منظور اینه، نه اینکه منظور این باشه یک لفظ خاصیه الا ولابد باید در عقد فقط از اون لفظ استفاده بشه. یه چارچوب کلی شارع تعیین کرده، باید سیاق عقود حداقل مشتمل بر این عناوین باشه. ببینید اینا خیلی با هم فرق میکنه. یه وقت کسی ادعا میکنه وقتی میگه توقیفیه یعنی چی؟ یعنی عین این لفظو باید در عقد به کار ببری. شیخ میگه منظور پسر علامه این نیست، نمیخواد بگه در شرع الفاظ 1, 2, 3, 4, 5 معلوم شده چی برای چی باید همون الا ولابد مثل وحی منزل غیر اون نمیشه لفظ دیگر رو به کار بود. نه، منظور اینه در همون چهارچوب اون عناوینی که در مورد مثلا علقه بین زن و مرد یه عناوینی وجود داره، در مورد نقل و انتقال ملک یه عناوینی وجود داره. توجه دارید؟ باید الفاظ عقود مشتمل برای این عناوین باشه. خصوصیتی که پسر علامه میگه در لفظ وجود داره و با استقراء به دست آورده اینه، نه منظور این باشه یک صیغه مختص اون عقد، اختصاص نیست. این تفسیر مرحوم شیخ از کلام ابن العلامه. لذا مجدداً تأکید میکند مرحوم شیخ بر این که ضابطه همونیست که ما گفتیم، یعنی عقد با الفاظی باید واقع بشه که این الفاظ در لسان شرع دائره، به غیر این الفاظ واقع نمیشه. فرقم نمیکنه این لفظ لفظ حقیقی باشه یا مجازی، مهم اینه لفظ باشه. یعنی اگه مجازی هم هست قرینه باید قرینه لفظیه باشه. لذا الفاظ کنائیه رو گفتن عقود باهاش واقع نمیشه. چرا؟ چون در کنایه که ذکر لازم و اراده ملزوم میشود در واقع مقاصد به اقوال و الفاظ افاده نمیشه. اعتماد بر یک سری قرائن حالیه و سبق مقال و امثال اینهاست. ضابطه همون ضابطه است تقریبا، راه حل ایشون هم مشکلی براش وجود نداره. تقریبا یه تفسیری هم برای توقیفیت الفاظ عقود کردن که اگه میگیم الفاظ عقود عقود لازمه توقیفی هستن منظور چیه؟ دقت فرمودید؟ و اما ما ذکره الفخر، چون اصل فرمایش رو فرمودن که این هو کلام الله محصل له، اما اون مؤیدی که این آقا برای خودش آورد، فلعل المراد فیه من الخصوصیه المأخوذه فی الصیغه شرعاً، خصوصیتی که در صیغه شرعاً اخذ شده، ها، لعل مراد در این به اصطلاح ما ذکرهو چیه؟ یه اشتمالها علی العنوان المعبر عن تلک المعامله بهی فی کلام الشارع، یعنی حداقل اینه اشتمال و صیغه بر اون عنوانی که تعبیر شده از اون معامله، معامله حالا یه وقت نکاح، یه وقت اجاره است، یه وقت هبه است، یه وقت بیعه، بهی به این عنوان در کلام شارع، عناوینی که در مورد اون معامله به کار رفته، صیغه باید مشتمل بر اونا باشه. فاذا کانت، مثال میزنه، العلاقه الحادثه بین الرجل والمرأه، که معبرن اگر این علاقه حادثه بین مرد و زن تعبیر میشه از او، فاذا کانت العلاقه تو معبرن عنها فی کلام الشارع، در کلام شارع تعبیر میشه از این علاقه به نکاح یا زوجیت یا متعه، مثلا این سه چهار تا عنوان برای این علاقه به کار میبرن. خب فلابد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، باید عقد عرض و حضور شما این به اصطلاح علاقه، عقد این معامله مشتمل بر این عناوین باشه، عقد این معامله مشتمل بر این عناوین باشه، که اینجا میشه حالا علاقه حادثه. فلا یجوز به لفظ الهبه اول بی اول اجاره او نحو ذلک، نمیتونه زن بگه من خودمو به تو بخشیدم، نمیتونه زن بگه من خودمو به تو فروختم، نمیتونه زن به مرد بگه من خودمو به تو اجاره دادم. و ها کذا کلام فی العقود المنشأ للمقاصد الاخر کالبیع والاجاره و نحوهما. اینا فرمودید در مورد بیع هم همینطوره، در مورد اجاره هم همینطوره. باید ببینیم مثلا در مورد اجاره فرض کنیم، آیا ببینیم در لسان شارع از اجاره تعبیر به بیع منفعت شده یا نشده؟ دیگه حداقل عناوینی که در لسان شارع رایج رو باید ببینیم، اگه صیغه مشتمل بر اون بود که هست، اگر نه که. پس منظور نیست که یه لفظ خاصی را به خصوص گفته باشن. فخصوصیت اللفظه، پس این تعبیر ایشون که گفته بود من بله کل عقد لازم وضع له الشارع صیغه مخصوصه، این خصوصیت من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العنوانات الدائره فی لسان الشارع، این خصوصیت از این جهته، از حیث اعتبار اشتمال عرض به حضور شما این صیغه بر این عنواناتی که در لسان شارع دائره. حالا او ما یرادفها لغتا او عرفا، بالاخره چیزایی که از نظر لغت و عرف مرادفه عنوانات دائره در لسان شارع، لأنها به هذه العنوانات موارد للأحکام الشرعیه التي لا توصى، چون این عرض به حضور شما معاملات به این عنوانات مورد احکام شرعیه بیشمار قرار گرفته اند. عنایت فرمودی؟ و علی هذا، بر این اساس بخواد اینو بگه، ایشون بگه خب این تفسیری که ما از کلام فخر کردیم با این همونیست که ما گفتیم، فرقی با اون نمی کنه. و علی هذا فضابطو وجوب و ایقاع العقد به انشاء العناوین دائره فی لسان الشارع. عقد باید با انشاء عناوینی که در لسان شارع هست واقع بشه. از لو وقع به انشاء غیرها، استدلال هم میاره، میگه ببینید ما میگیم باید با خصوص این عناوین باشه، اگه به غیر این عناوین باشه از دو حال خارج نیست. مثلا زن به جای این که بگوید زوجتک، خب بیاد بگوید وهبتو نفسی، وهبتو که نفسی، آجرتو که نفسی، خب لو وقع اون عقد به انشاء غیر این عناوین، غیر زوجیت، غیر متع، تو بگه زب، بگه آجر تو که، این از دو حال خارج نیست. فا ان کان لا مع قصد تلکن عناوین، اینجایی که داره میگه آجر تو که، اصلا قصد زوجیت و علاقه حادثه بین زن و مرد رو نداره، اصلا قصد اجاره داره واقعا. کما لو لم تقصد المرأه، چنانچه مرأه میگه وهبت نفسی، اما لم تقصد الا هبت نفسها او اجاره نفسها، قصد نمیکنه نه اجاره خودش، قصد نمیکنه زوجیت رو، بلکه هبه یا اجاره، مدتا للاستمتاع، یه مدتی رو میگه من یه ساعت اجاره تو میشم. خب این لم یترتب علیه الاثار المحموله فی الشریعه علی الزوجیه الدائمه او المنقطعه، قطعا این منشأ اثر نیست. به جای اینکه قصد اون علقه زوجیت رو بکنه، قصد اجاره بکنه. خب این چیز مشروعی نیست، این اون آثار زوجیت استمتاع که مترتبه بر زوجیت دائم یا منقطعه قطعا اینجا محقق نمیشه. و ان کان به قصد هذه العناوین، خب حالت دوم اینه که نه، وقتی میگه آجر تو که، ها قصد این عناوین رو میکنه، قصد چیو؟ زوجیت رو میکنه. خب اینجا اگر این چنین شد، یعنی میگه آجر تو کرد ولی قصدش زوجیت، خب این دخلت فی الکنایه التي عرفت ان تجویزها رجوع الى عدم اعتبار افاده المقاصد بالاقوال، این داخل میشه در کنایه، اونم کنایه ای که ما گفتیم ان تجویز این کنایه در واقع سر از یک مشکل در میاره، اگه ما این کنایه رو اجازه بدیم، یعنی ذکر لازم اراده ملزوم، این وقتی میگه من خودم رو به تو بخشیدم برای استمتاع، خب این لازمه زوجیته، این بگیم ذکر کرده لازم را، اراده کرده ملزوم که زوجیت باشه، خب این در واقع یعنی چی؟ هیچ قرینه لفظی هم فرضینه نیست دار. این در واقع یعنی این که کسی ملتزم بشه به این که می شود مقاصد را عرض به حضور شما به غیر اقوال هم افاده کرد، و این بازگشت از اصل مبناست. ما میگیم همیشه عقود و مقاصد باید با قول و لحظ باشه، در عقود لازمه اینجوری رجوع الى عدم اعتبار افادت المقاصد بالاقوال، این بازگشت به این است، به این مبناست که بگیم آقا بله ما از اون حرفمون گذشتیم و نمیتونیم این حرفو بزنیم، بگیم ما از این که گفته بودیم مقاصد باید با الفاظ افاده بشه گذشتیم، دست از مبنامون کشیدیم، میگیم حالا میشه با غیر قول هم مقصد رو آدم افاده بکنه، نمیشه چنین چیزی رو ملتزم شد. فما ذکره الفخر قدس سره مؤید لما ذکرناه، این مؤید اون چیزیست که ما ذکر کردیم، و استفدناه من کلام والده، و ما این رو از کلام پدرشون هم استفاده کردیم، مرحوم علامه هم ایشون برگردوندن به حرف خودشون، لأن المخاطب لا یدری به مخوطب، اونم تفسیرش رو دقیقا بر اساس فرمایش خودشون گفتن. خب پس ببینید ضابطه رو ایشون دادن، مشکلاتی هم که سر راه بود برطرف کردن، حالا ایشون میگه ببینید به این ضابطه‌ای که ما گفتیم کثیری از فقهام، حالا حداقل بعضی از فقها هم به اصطلاح اشاره کرده، این در حقیقت اون ضابطی که ما گفتیم و کلام فخر المحققین، چون کلام فخر المحققین هم تفسیر کرد، میگه این کلام فخر رو خیلی ها گفتن، که در واقع این همون ضابطه ایست که ما میگیم. حالا عبارت رو دقت کنید، ایزن یعنی همطور که فخر گفت، صاحب جامع المقاصد هم این حرف رو زده، فقط مسئله فخر نبوده، من ان العقوده متلقات من الشارع، عقود فقط از ناحیه شارع تلقی میشن، یعنی همون توقیفی بودن دیگه، ولی ببینید نتیجه ای که میگیره چیه، فلا یق ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه، لفظ دیگری که از جنس او نباشد، نه اینکه لا ینعقد کلن بلفظ آخر، نه ینعقد بلفظ آخر من جنسه، اما اگر من غیر جنسه باشه، از یه جنس دیگری باشه، نمیشه. زوجیت را با زوجتوکه، متعتوکه، انکهتوکه و امثال اینا میشه، ولی با آجرتوکه نمیشه، حداقل جنسش. این همین حرف شیخ دیگه، باید مشتمل بر اون عناوینی باشه که در لسان شرع دائر و رایج. و ما عن المسالک من انه یجب الاقتصار فی العقود اللازمه علی الالفاظ المنقوله شرعا المعهوده لغتا، ببینید میگه باید اکتفا کرد در عقود لازمه به الفاظی که در شرع منقوله و در لغت هم معهوده، و مراده من المنقوله شرعا، ایشون توضیح میده میگه منقوله که میگه منظور چیه؟ منظور هی المأثوره فی کلام شارع، اونی که در کلام شارع مأثوره. حالا البته اینکه این کلام مسالک رو بخوایم یه مقداری نزدیک بکنیم به فرمایش مرحوم شیخ، به راحتی کلام به اصطلاح جامع المقاصد نیست، اما راه داره برای حمله بر این. و ان کنز العرفان فی باب نکاح انه حکم شرعی حادث، نکاح یک حکم شرعی جدید، فلا بد له من دلیل یدل علی حصوله، پس یک دلیلی میخواد که دلالت بکنه بر حصول نکاح، اون دلیل چیه؟ و هو اون دلیل العقد اللفظی المتلقى من النص، عقدی است که لفظیه و از نص تلقی شده. اون وقت ثم ذکر لایجاب النکاح الفاظا ثلاثه، سه تا لفظ برای ایجاب گفته برای نکاح، و عللها به ورودها فی القرآن، یعنی علل چی را؟ این که این سه تا الفاظ ایجاب هستن، به این که این سه تا در قرآن بله وارد شدن. خب مرحوم شیخ میگه ببینید این دقیقا همون تفسیریه که ما از توقیفیت کردیم، نه یعنی یه لفظ خاص، یعنی مجموعه عناوینی که در لسان شرع دائره یا مرادفات اونها. ولا یخفا ان تعلیله هازا، تعلیل کنز العرفان این مسئله را، که صریح فی ما ذکرنا، دقیقا مثل صریح اون چیزیست که ما گفتیم که چی؟ من تفسیر توقیفیت العقود و انها متلقات من الشارع و وجوب الاقتصار على المتيقن، دقیقا تفسیر توقیفیت عقود همینه. این که میگیم اینو از شارع تلقی شدن، این که میگیم باید بر متیقن اکتفا به چه، همونیست که ما گفت. ولی اون منظور نیست که یه لحظه خاص باشه، منظور عناوینیست که در لسان شرع دائره. و من هذا الضابط تقدر على تمييز صريح المنقول شرعا المعهود لغتا من الالفاظ المتقدمه في ابواب العقود المذكوره من غيره، با این ضابطه شما میتونید تمیز بدهید. تمیز بدهید چی رو؟ صریح منقول شرعا، اون لفظی را که از دید شرع صریح و نقل و به اصطلاح در شرع نقل شده و در لغت هم متعارفه. خب این من بیان اون صریح منقول شرعا معقود لغتا، من الالفاظ المتقدمه فی ابواب العقود المذکوره، این الفاظی که در ابواب عقود گفته شده ما گفت. تمیز این از غیره، تمیز صریح من غیره، من غیر صریح منقول شرع. و ان الاجاره بلفظ العاریه غیر جائزه، و بلفظ بیع المنفعه او السکنا مثلا لا یبعد جوازه. باید ببینیم وارد شده یا نه، که مثلا بیع منفعت خب شرعن و عرفن ظهور در اجاره داره، اگر متعارف بود در شرع هم نقل شده که برای اجاره بیع منفعت به کار بردن، میگه من سکونت در این خونه رو به تو فروختم برای یک سال، این همون عبارت نخرای اجاره میشه، لذا اینو میگه لا یبعد جوازه و هاکذا. خب این به اصطلاح یک مقدمه ای در رابطه با عرض به حضور شما ضابطه الفاظ عقود، که نتیجه این شد که به طور کلی هر لفظی که له ظهور عرفی فی المعنى المقصود می تواند به عنوان الفاظ عقود ازش استفاده بشه. وقتی میگیم له ظهور عرفی فی المعنى المقصود، دیگه کار نداریم این حقیقت یا مجاز. له ظهور عرفی فی المعنى المقصود، فقط یه نکته هست و اون این که باید اگر در غیر معنای حقیقی هم استعمال میشه، یعنی از الفاظ غیر حقیقی استفاده میشود، باید حتما قرینه‌اش یه قرینه لفظیه باشه. در عقود نمیتونیم اعتماد به قرائن حالیه یا خارجیه بکنیم. خب با این حساب میاد سراغ الفاظ ایجاب و قبول بی. منها لفظ و بعتوف الایجاب. اول میاد سراغ الفاظ ایجاب، یکی یکی حالا موارد رو بررسی میکنه. خب این لا خلاف فیه و فتوان و نسن، درش اختلافی نیست که از جمله الفاظ، یعنی مشهورترین لفظ ایجاب بی همون بعتوه. خب اون تو یه مسئله هست، گاهی بی در خریدن هم استعمال میشه، فقط برای فروختن نیست. اون فعلا بحثمون در الفاظ مربوط به فروختنه. میگه درسته که گاهی بی در معنای شراء هم به کار میره، اما از اونجایی که بی تو در فروختن بیشتر استعمال شده، لذا متعین در او شده. بی و شراء میدونید که هم خود کلمه بی هم به معنای فروختن، هم به معنای خریدن. شراء هم همینجوره، شراء هم به معنای فروختن، هم به معنای خریدن. و هو و این کان من الازداد به نسبه الى البیع و شراء، این اگرچه از ازداد است نسبت به بیع و شراء، لکن کثرت استعماله فی وقوع البیع تعینه، اما کثرت استعمال این لفظ در وقوع بیع اون رو متعین کرد. لفظ بعدی لفظ شرعیتوست. خب شرعیتو هم از الفاظ ایجاب، ببینید مثلا قبول نیست، مثلا ایجاب شرعیتو، شرعیتو به معنای خریدمه دیگه. میگه من این رو خریدم. وقتی میگه خریدم، یعنی در واقع در مقام ایجاب که قرار میگیره، یعنی در واقع به معنای معامله است، به معنای بیعه. نهت فرمودید؟ آیا میشود شراء را در مقام ایجاب در بیع استعمال کرد؟ ایشون میفرماد که بله، بعضی ها که بالاتر معتقدن. اینجوری نیست که شراء مثلا در معنای بی و خریدن هر دو در همه جا استعمال شده باشه. میگه در قرآن لم یستعمل الا فی البی، اصلا به معنای خریدن به کار نرفته شراء. شراء در قرآن به معنای فروختن به کار رفته. من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، یشری نفسه میفروشه دیگه. و اصلا گفتن که در قرآن هر جا شراء به کار رفته به معنای فروختنه، به معنای خریدن اصلا استعمال نشد. البته در مورد شراء سه تا اشکال داره ایشون. اینکه شراء بخواد به عنوان لفظ ایجاب قرار بگیره، ایشون سه تا اشکال میکنه. اشکال اولشون اینه که از نظر عرف شراء کمتر در بی استعمال میشه، در بی بیشتر بیعتو به کار میرن، شراء کمتر استعمال میشه. ثانیاً اگر شراء رو در بی استعمال کنید، این احتیاج به قرینه معینه داره. ثالثاً اساساً در روایات و کلمات قدما این که با شراء میشه ایجاب بیع را با به اصطلاح منعقد کرد اصلا نیست، نه تو روایات وجود داره نه. لذا با عنایت به این سه اشکال مرحوم شیخ متمایل میشن که واقعش اینه که از لفظ شراء مشکل بتوان به عنوان ایجاب در بی استفاده، به جایش مثلا بگی بی تو بگی شرعی تو، این رو ایشون تقریبا نمیپذیره. و منها لفظ و شرعی تو لوز اهی، یعنی لوز این لفظ، لهو یعنی للبی، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة. بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البي، در قرآن کریم فقط در بی استعمال شده، به معنای شراء و خریدن استعمال نشده. و ان القاموس شراه و یشری ملکه بالبی و باعه، تو لغت هم ببینید به معنای باعه آمده، کشترا فیه ما زدون. این که اشترا شراه و یشری، که اشترا که عرض به حضور شما میشه که اشترا، فهما زدون، هما یعنی شرا و اشترا زدون، دقت فرمودید؟ یعنی ماده شرا و ماده اشترا اینا با هم دیگه زدن. شرا به معنای فروختن، اشترا به معنای خریدن، در قاموس اینجوری گفت. و انها ایزن، از قاموس، کل من ترک شیئا و تمسک به غیرهی فقد اشترا، هر چیزی که هر کسی که چیزی رو ترک بکنه و به غیرش تمسک بکنه در حقیقت او را خریده. و ربما یستشکل فیه، این سه تا اشکال اینجاست. یک، به قلت استعمالهی عرفن فی البی، شراء عرفن در بی کم استعمال شد. و کونهی محتاجن الالقرینت المعینه، و همچنین اینکه این شراء اگر بخواد در بی استعمال بشود نیازمند قرینه معینه است. و عدم نقل الایجاب بهی فل اخبار و کلام القدما، اشکال سومم اینه که اصلا ایجاب بهی به لفظ شرعیتو در اخبار و روایات و کلمات فقهای متقدم وارد نشده، این در لسان متأخرین وارد شده. بعد مرحوم شیخ این اشکالات رو تأیید میکنن، ولا یخلو عن وجهن، لا یخلو چی؟ این استشکال، این خالی از وجه نیست، یعنی ایشون هم تقریبا میپذیرد که از لفظ شراء به عنوان ایجاب نمیشه استفاده بشه. این دوتا، لفظ سوم لفظ ملکتو، نه ملکتو، ملکتو، آیا با لفظ ملکتو بی واقع میشه و میشه به عنوان ایجاب از او استفاده کرد یا نه، که میماند برای فردا انشاءالله.